در دهه وقت برای ما و شنوندگان خوبمون لطفاً صحبت کنید، چه برنامه هایی دارید؟ خواهش میکنم بفرمید.
همونجور که مستحضر هستید، موقوفاتی که ما در کشورمون داریم در بخش های مختلف، در بخش های آموزشی، در بخش های درمانی، مساجد، تکایا، به حال تأثیر بسیار زیادی رو در ارائه خدمات مختلف بهداشتی، درمانی، آموزشی به جامعه داشتن. متاسفانه در بخش قرآنی ما موقوفات خیلی زیادی رو در کشورمون نداریم.
بله.
و شاید چیزی کمتر از 2% موقوفات به موقوفات قرآنی اختصاص پیدا کرده و حال اینکه رشد فرهنگی و معنوی جامعه در گروه این هست که ما تمسک به قرآن و اهل بیت علیهم السلام رو به صورت توأم داشته باشیم. یعنی اگر ما برای ابراز ارادت به ائمه اطهار علیهم السلام، حسینیه‌ها، تکایا و موقوفاتی رو برای عزاداری و برای احیای نام و یاد ابوالعبدالله حسین داریم، بایستی بدانیم که قیام ابوالعبدالله برای تحقق قرآن بود، برای حاکمیت قرآن بود، و وظیفه داریم که برای آموزش قرآن، برای تعلیم قرآن، برای ایجاد در واقع مراکز قرآنی، تولید محتواهای فراخور زمان نسبت به ایجاد نرم‌افزارهای قرآنی، کتابهای قرآنی، حتی فیلم و انیمیشن قرآنی میتوانیم در واقع ایجاد موقوفه بکنیم که منافع و عوائد اون موقوفه صرف کارهای فرهنگی و قرآنی بشه.
بله.
خب مرکز قرآنی اوقاف هم در واقع در این زمینه اقداماتی رو انجام داده، موقوفات مشارکتی رو داره با کمک دستگاه‌ها، نهادها و خیرین ایجاد میکنه که این خلأ تاریخی که به هر حال ما داریم انشاءالله بتونه جبران بشه.
انشاءالله این اموری که بهشون اشاره کردید در سراسر کشور انجام میشه یا فقط مختص کلان شهرهاست یا مثلا مختص پایتخته؟
نه، با توجه به اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه در سطح 31 استان فعالیت میکنه و حتی در سطح شهرستان ها هم ادارات اوقاف و امور خیریه فعال هستن، در واقع ما به صورت ملی این کار رو انجام میدیم و امیدواریم در واقع انشالله با اقدامی که خیرین و خیراندیشان و واقفین و در واقع خیراندیشان دارن انشالله این کار توسعه پیدا بکنه و به هر حال فرقی هم نمی کنه. یعنی نیاز نیست که حتما موقوفات یک موقوفات خیلی بزرگی باشه، هر کسی به اندازه وسع خودش، حتی نیاز نیست این موقوفات رو در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه قرار بده، یعنی تعیین متولی برای اداره موقوفات به عهده خود واقفه و بر اساس تشخیص و صلاح دیدی که خود واقف داره میتونه خودش رو یا افراد قابل اعتماد خودش رو یا یک هیئت امنا رو به عنوان متولی همون موقوفه‌ای که به وجود میاره، حالا ممکنه اون موقوفه یک مغازه باشه، ممکنه یک زمین زراعی باشه یا هر چیزی که عوائدش خرج کارهای قرآنی یا کارهای خیر بشه، یا نه یک موقوفه انتفاعی، ممکنه شخصی ساختمانی رو وقف بکنه که برنامه‌های قرآنی، کلاس‌های قرآنی یا جلسات قرآنی در اونجا برگزار بشه.
جناب حسینی، از مردم عادی، حالا هر کس در وسع خودش، به اندازه وسع خودش هم برای کمک به ساختن یا ایجاد این اماکن هم استفاده میکنید؟ یعنی ممکنه یه نفر خیلی دلش بخواد که تو این فعالیت شرکت بکنه اما به لحاظ مالی خیلی وسع زیادی نداشته باشه، ولی میتونه حالا در ماه یا یه اندازه محدودی رو کمک بکنه. چه برنامه‌ای در نظر گرفتین؟
بله دقیقاً، در گذشته یک جوری بود که موقوفات به صورت انفرادی انجام میشد.
بله.
یعنی یک شخصی بایستی بسیار متمول میبود تا بتونه یک موقوفه رو به وجود بیاره.
درسته.
ممکن بود حالا بیاد یک زمین زراعی رو وقف بکنه یا به هر حال یک اماکن تجاری رو احداث بکنه، اما امروزه اینجوری نیست. یعنی با توجه به طرح موقوفات مشارکتی که انجام میشه، مؤمنین در واقع و افراد در واقع خیر میتونن حتی با وسع مالی بسیار اندک
مالی
در طرح‌های ایجاد موقوفات مشارکت بکنن، بنابراین یک سهم، حالا از یک سهم 1000 تومانی یا یک سهم 10000 تومانی یا کمتر و بیشتر، که حالا افراد میتونن با مراجعه به سایت سازمان اوقاف و امور خیریه اطلاعات بیشتری رو کسب بکنن و سامانه هایی که حالا به وجود اومده برای مشارکت مردم در پروژه های موقوفه‌ای که در بخش های مختلف بهداشتی، درمانی، آموزشی و حالا طرح‌های دانش بنیان که اخیراً مورد توجه قرار گرفته مشارکت بکنم.
بسیار همعالی، خیلی ممنون و متشکرم. آرزوی موفقیت و سربلندی براتون میکنیم و باتون خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار شما.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
اینجا تهران، رادیو جوان. همچنان با شبکه رادیوی جوان همراه باشید.
ایستگاه بحث، برنامه تحلیلی خبری در مورد تمامی رشته‌های ورزشی، کاری از گروه ورزش شبکه رادیوی جوان. ایستگاه بحث،
یه سر بزاری از مورد بسید و توی دروازه گل، یه چیره هم کفی چونه یا برای گوشی گیره خوبی نشمه.
ایستگاه ورزش.
به نام خدا. سلام، من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم با ایستگاه ورزش تا حدود ساعت 19:30 همراه شماییم. در ایستگاه ورزش امروز خبرهای ورزشی رو مرور میکنیم، گفتگو خواهیم داشت و البته گزارش. از طریق 3881 اگر نظری دارید، انتقادی دارید و یا پیشنهادی دارید میتونید به ما منتقل کنید، اطلاع بدید، ما هم انشاءالله استفاده میکنیم. اولین خبر، به نقل از سایت باشگاه استقلال، پس از جلسه امروز صبح امیر حسین فتحی مدیر عامل باشگاه استقلال با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، نامه شکایت رسمی باشگاه استقلال علیه سرمربی پرسپولیس به فدراسیون فوتبال ارسال شد. این شکایت رسمی به دلیل اتهامات بی اساس گابریل کالدرون علیه باشگاه استقلال در مصاحبه امروز با روزنامه ایران ورزشی صورت گرفت. باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که قصد دارد از دروازه‌بان ملی‌پوش تیم فوتبال این باشگاه به خاطر عدم سفر به مالزی تقدیر کند. جواد زرینچه بعد از اتفاقاتی که روز گذشته پیرامون لغو تمرین استقلال رخ داد با انتقاداتی مواجه و در نهایت شب گذشته این ناراحتی رو در گروه هماهنگی بازیکنان با یک خداحافظی نشان داد، اما تماس صبح امروز مسئولان استقلال باعث شد تا به کار خود ادامه بدهند. کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس پس از بررسی مفاد پرونده و اظهارات صورت گرفته فرشاد احمدزاده را به میزان 15% ارزش قرارداد جریمه نقدی کرد. خبر رو هم بشنوید. سرمربی نفت مسجد سلیمان میگوید تیمش برای جا نماندن از کورس بالای جدول محکوم به پیروزی برابر فولاد خوزستان است. سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت شروع لیگ خوب بودیم ولی افت کردیم، اما مطمئن هستم که روزهای خوبی در انتظار تیم ماست. سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز میگوید تیمش برای بازی برابر پرسپولیس آماده است. جام قهرمانی سوپر جام فصل 97-98 پرسپولیس روز پنجشنبه 9 آبان 98 یعنی فردا بعد از پایان مسابقه با ماشین سازی اهدا خواهد شد. و اینو هم حتما اطلاع دارید که هفته نهم لیگ برتر فوتبال کشورمون فردا و پس فردا ادامه خواهد داشت و مسابقاتی انجام خواهد شد. در ادامه برنامه حتما برنامه این مسابقات رو به اطلاع شما میرسونیم.
مشکلی که این روزها هم وزارت نفت و هم ورزش کشور رو درگیر خودش کرده بحث باشگاهداری و تیمداری وزارت نفته. این روزها بحث این هست که وزارت نفت یا نمیتونه و یا اینکه نمیخواد باشگاهداری کنه. بشنویم صحبت‌های آقای شاه کرمی مدیر کل ورزش وزارت نفت.
این وزارت خونه رشد، استعدادیابی و شکل این تیم‌ها رو چیزی حدود 50 ساله که در دستور کار خودش قرار داده، نمیتونه یک شبه و یک ساعته امروز بیاد بگه من کنار گیر مونم. اما این بحث ریشه در قانون داره و قانون مجلس و مصوبه مجلس هست و تا به امروز هم بر اساس اون دستوراتی و مصوباتی که از سمت مجلس و متولی ورزش کشور وزارت ورزش ابلاغ شده در قانون حرفه‌ای‌گری، دستگاه دولتی از پرداخت گونه هر گونه وجهی به هر نحوی ممنوع هستن به این تیم‌ها و ما هم خیلی از این موضوع ناراحت هستیم و این موضوع از سال 92 تا به امروز سعی کردیم و با مکاتبات زیاد متاسفانه هنوز این بحث و بحث شاخص‌های حرفه‌ای‌گری و تعیین تکلیف منابع مالی تیم‌های حرفه‌ای بین وزارت ورزش و جوانان و هیئت دولت در حال رفت و برگشت است و متأسفانه این موضوع در رأس هنوز حل نشده و جز مشکلات برای مدیران اجرایی ما چیزی رو به همراه نداشته و چیزی حدود 5-6 سال به یه نوعی از طریق اسپانسرشیپ و در واقع اسپانسرگری تونستیم این تیم‌ها رو مدیریت کنیم و امروز موضوعی رو که در پارس جنوبی و در واقع خیلی هات شده بحث ورود دستگاه نظارتی اون هم در خود استان بوشهر که مدیر عامل منطقه ویژه پارس جنوبی ما رو مورد هدف قرار داده و شما هم جای مدیر عامل منطقه ویژه ما باشه قطعا تصمیمی جز این نخواهید گرفت و این موضوع برمیگرده به قانون.
اما ببینیم که در هفته نهم لیگ برتر فوتبال کشورمون چه مسابقاتی فردا و پس فردا برگزار خواهد شد. دو تیم سایپا و شهر خودرو روز پنجشنبه یعنی فردا رأس ساعت 15:30 مقابل هم قرار میگیرن. نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان و همینطور پرسپولیس تهران و ماشین سازی تبریز هم هر دو مسابقه در ساعت 16:30 آغاز خواهد شد روز پنجشنبه. نفت مسجد سلیمان و فولاد هم در ساعت 17 و پارس جنوبی جم و سپاهان هم در ساعت 18 پنجشنبه مقابل همدیگه قرار میگیرن. اما روز جمعه 10 آبان هم سه مسابقه قراره که برگزار بشه. گلگوهر سیرجان و پیکان به مسافه هم میرن. رأس ساعت 15:15 این مسابقه آغاز خواهد شد. تراکتور و استقلال تهران هم رأس ساعت 18 و همینطور زباهن و شاهین شهرداری بوشهر هم در ساعت 18 روز جمعه به مسافه یکدیگر خواهند رفت. خبری هم برای علاقمندان به بسکتبال. فصل جدید لیگ برتر بسکتبال از پنجشنبه 9 آبان آغاز میشه و 14 تیم حاضر در این رقابت ها با همدیگه به مدت 7 ماه به مسافه همدیگه خواهند رفت و شما دوستان عزیزی که به بسکتبال علاقمند هستید میتونید پیگیری کنید. و آغاز اردوی تیم‌های ملی والیبال نشسته و بسکتبال با ویلچر بانوان از 10 آبان ماه. دومین قسط بدهی فدراسیون کشتی در زمان علیرضا دبیر همزمان با برگزاری رقابت‌های جهانی کشتی زیر 23 سال یعنی امیدها در مجارستان به اتحادیه جهانی کشتی پرداخت شد. خبری هم از والیبال. تیم والیبال شهرداری ورامین در نخستین مسابقه خود در رقابت‌های لیگ برتر توانست پیام خراسان را شکست دهد. اما مسابقات و رقابت‌های لیگ برتر والیبال شهرداری گنبد و شهرداری ارومیه با نتیجه 3-2 به نفع شهرداری گنبد به پایان رسیده. سپاهان و فولاد سیرجان همچنان دارن مسابقه شون رو ادامه میدن و حالا در آینده در دقایق دیگر معلوم خواهد شد که کدام یک از این دو تیم برنده خواهد بود. تا این لحظه سپاهان 2-1 تونسته پیروز باشه. کاله مازندران و شهداب یزد هم هنوز مسابقهشون ادامه داره. فعلا 2 رو شهداب یزد از کاله مازندران در مقابل 1 برده. شهرداری ورامین و پیام مشهد هم 3-0 به نفع شهرداری ورامین به پایان رسیده. سایپا و راهیاب ملل مریوان 2-1 تا این لحظه به نفع سایپا بوده. شهروند عراق و پیکان تهران هم نتیجه نهاییش 3-0 به نفع پیکان تهران بوده. اینجا ایستگاه ورزش رادیو جوان.
تیم ملی دو میدانی جانبازان و معلولین کشورمون آخرین مراحل تمرینی خودشون رو برای شرکت در رقابت‌های جهانی امارات و همچنین انتخابی پارالمپیک 2020 پیگیری می‌کنن.
مهدی موسوی هستم، مربی تیم ملی دو میدانی. در کنار این اردو قرار بوده که ارزیابی جسمانی و روانی بچه‌ها باشه و در کنار این کلاس‌ها تمریناتشون صبح و بعد ظهر باشه که خدا رو شکر همه چیز خوبه، دارن پیگیری میشه این تمرینات. مسابقات جهانی امارات هست در آبان ماه و از نظر آمادگی جسمی بچه‌ها خدا رو شکر خیلی خوبه.
بهرام نیکویی هستم، از استان کرمانشاه، عضو تیم ملی جانبازان معلولین. خدمت عرض کنم که در حال حاضر من رشته پرتاب وزنه فعالیت دارم و برای مسابقات قهرمانی جهان در امارات. والا خدا رو شکر تمرینات خوبی پشت سر گذاشتم که با امید خدا دیگه بدنمون به اوج برسه که بتونیم اونجا یه رکورد خوب بزنیم.
اسدالله عظیمی، جانباز 70 درصد، ورزشگاه تیم ملی جمهوری اسلامی ایران. الان در حال حاضر تو اردو هستیم، اردو آمادگی برای مسابقات جهانی امارات. من در پرتاب وزنه فعالیت دارم. من الان 30 سال ورزش میکنم، 40 سالم است که جانباز شدم. من واقعا معتاد شدم به این ورزش. این ثمرات ورزشه که منو سر پا نگه داشته. من برای پاداش ورزش نمی کنم، واقعا میگم من به خاطر سلامتی خودم ورزش میکنم. تا زمانی هم که نیاز باشه ورزش میکنم.
من بهمن رضاییم، مسئول انجمن پارا دو میدانی فدراسیون جانبازان معلولین و مدیر فنی تیم های ملیمون. خدمتتون عرض کنم که بیشتر اردوهای دو میدانی با توجه به اینکه ورزشگاه‌های شهرستانمون پراکندن و خوشبختانه در خیلی از شهرستان‌هامون مربی‌های تیم ملی دو میدانی معلولینمون هست در بخش دو میدانی، خدمتتون عرض کنم که همیشه به صورت غیر متمرکز بوده. هر مربی زیر نظر 2-3 ورزشکارش زیر نظر داره کارشون انجام میدن. انجمن فدراسیون نظارت میکنن، پیگیری تمریناتشون انجام میدن، در کنار خانواده‌هاشون تمرینات منظمی رو انجام میدن. خوشبختانه پارالمپیک فدراسیون حمایت میکنه، حتی همین پول اردوهایی که به صورت متمرکز انجام میشه اینا به صورت غیر متمرکز در کنار حقوقاشون به خود ورزشکار مربی پرداخت میکنن و اونا راحت در کنار خانواده تو شهر خودشون صبح و بعد از ظهر مشغول تمرینن. ما اکثر اردوهامون به صورت غیر متمرکزه، فقط در اعزام هامون یکی دوتا اردوی وصله به اعزام یا یه دونه مونده به وصله اعزام اردوی متمرکز داریم که بچه ها کارهای ادارشون رو بیشتر انجام میدن که آماده بشن به اعزام. ما دوره قبل جهانی 18 ورزشکار برده بودیم، لندن بود مسابقات. 2019 جهانمون که چسب سهمیه 2020 هم شروع میشه، و در سال 2019 امارات شهر دبی برگزار میشه، چه انشالله 14 بچه 14 آبان اعزام میشن تا 24 مسابقات 19 تا از ورزشکارامون، 2 تا خانم 17 تا آقا در بخش معلولین و جانبازان و نابینایان و چمبینایان اعزام میشن. این 19 نفر امیدمون اینه که با توجه به رکوردهایی که از رنکینگ های اول تا سوم انتخاب کردیم بتونن چسب سهمیه خوبی رو برای دو میدانمون به دست بیارن.
تیم ملی دو میدانی جانبازان و معلولان 14 آبان ماه با 18 ورزشگاه به رقابت‌های جهانی اعزام میشن.
اما هفته دهم رقابت‌های دسته یک لیگ آزادگان هم دقایقی قبل به پایان رسید با این نتیجه ها: بادران تهران و ملوان با نتیجه 1-0 به نفع بادران تهران، خوشه طلایی ساوه و داماش گیلان هم با نتیجه مساوی 0-0 مسابقهشون رو به پایان رسوندن، مثل رفسنجان و مثل کرمان هم با نتیجه مساوی 1-1، فجر سپاسی و گل ریحان البرز هم 0-0 مساوی کردن، شهرداری تبریز و آلومینیوم عراق هم 1-1 مساوی مسابقهشون به پایان رسید، سپیدرود رشت مقابل قشقایی شیراز با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید، نود ارومیه و آرمان گوهر هم مقابل هم قرار گرفتن که نود ارومیه با 1 تونست آرمان گوهر رو شکست بده، نیروی زمینی و رایکا بابل هم با نتیجه 1-0 به نفع نیروی زمینی به پایان رسید این مسابقه، و استقلال خوزستان مقابل سرخپوشان پاکدشت قرار گرفت که این مسابقه هم نتیجهش 1-1 مساوی شد. شما توی پیامکاتون هم خواسته بودید که از سری مسابقات سری آی ایتالیا براتون بگیم که چه مسابقه قرار امشب برگزار بشه. رأس ساعت 23:30 اودینزه و آسروم هم مقابل هم قرار میگیرند. ببینیم که این مسابقه چه اتفاقی درش میفته و نتیجه چه خواهد بود. متشکریم از همراهیتون با ایستگاه ورزش. این برنامه به پایان رسید. در ادامه برنامه‌های پخش رادیو جوان من به اتفاق همکارانم در خدمتتون هستم.